بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت ازلی و فلسفه آخر الزمان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 80. 12. نظری اجمالی بر 7000 سال تمدن. کل تاریخ 7000 سالی بشر از حبوط آدم تا به امروز را میتوان به 7 دوره 1000 ساله کلی تقسیم نمود. هزاره اول که عصر آدم است و عمر 1000 ساله آدم میباشد به همراه نسلی که پدید آورد. هزاره دوم که عصر نوح است با عمر حدود 1000 ساله او و نسل و قومش. هزاره سوم که هزاره ابراهیم است، هزاره چهارم را دوره موسی و انبیای بنی اسرائیلی می نامیم و هزاره پنجم که عصر ظهور زرتشت می باشد. هزاره ششم که با ظهور مسیح آغاز می شود و هزاره هفتم همانا آغاز اسلام محمدی می باشد و به عنوان یک هزاره ختم شده است. و ما اینک تماماً در کمال به پایان رسیده روز هفتم خلقت قرار داریم. هزاره هفتم به راستی با دوره‌ای که در جهان اسلام مصادف با ظهور صفویان و عثمانیان است ختم می‌شود و زان پس دوره آخر الزمان یعنی حاکمیت تمدن مدرن اروپایی بر کل جهان آغاز شده است که دوران غلبه و ظهور فزاینده ابطال و تباهی و دوزخ است که در قرآن کریم نیز وعده عنقریب ظهورش آمده است. و واضح ترین نشانی آن به روایت پیامبر اسلام همانا کشف نفت می باشد که منبع اصلی حیات آخر الزمانی دوزخی بشر بر روی زمین است. این 7 نفر را بایستی بدعت گذاران حکمت و مدنیت و محبت دانست. در فواصل ظهور اینان و چه بسا در عصر حضورشان نیز حکیمان و انبیای دیگری در سراسر زمین پدید آمدند که اساساً در حکم اوسیا می باشند. پس از آدم و قبل از نوح حکیم و پیامبری به نام ادریس داریم که نخستین معلم در تاریخ محسوب می شود. ادریس در زبان یونانیان معروف به هرمس بوده است که او را حکیم می نامیدند. اصولاً معنا و باور پیامبری در فرهنگ یونانیان وجود نداشته است و چیزی به نام رسالت الهی و فرستادگی خدا هرگز درک نشده است. همانطور که حتی با ظهور مسیح نیز در طی این 2000 سال چنین باوری در اروپا مبدل به فرهنگ نگشته است. مسیح را نیز رسول خدا نمی دانند. در فاصله بین نوح و ابراهیم نیز کسانی چون هود و صالح را داریم. در فاصله بین ابراهیم و موسی هم انبیایی چون لوط، اسحاق، یعقوب، یوسف و ایوب قرار دارند. در فاصله بین موسی و عیسی هم کسانی چون هارون و داوود و سلیمان و الیاس و یونس و زکریا و یحیی ظهور کردند. زرتشت نیز در فاصله بین موسی و عیسی که حدود 1500 سال بود در ایران ظهور کرد و گویی این فاصله طولانی را جبران نمود و بسیاری از انبیای بنی اسرائیل در این فاصله را جلب نمود و حمایت کرد و پناه داد و سرزمین ایران را مهد رشد و تعلیم حکمت موسوی ساخت و جان این قوم را هم نجات داد. درباره پادشاهان هخامنشی مهد پذیرایی از حکمت بنی اسرائیلی بود. ظهور زرتشت موجب اعتلاء حکمت موسوی و رشد و توسعه آن در آسیا و شرق دور گردید. این دو شدیداً بر یکدیگر اثر نهادند و به لحاظی میتوان آیین و حکمت مانوی را حاصل اتحاد و تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر دانست که نهایتاً مهد پذیرش حکمت محمدی و شیعه علوی گردید. شاهنامه فردوسی این گرد همایی را به لحاظ معنوی به وضوح آشکار می سازد. گرد همایی اسلام و یهود و دین زرتشت و آیین مانوی را. شخصیت قهرمان اول شاهنامه به لحاظ هویت دینی شامل برداشت‌هایی از این هر چهار آیین می باشد. رستم دارای یک هویت به راستی جهانی و تماماً تاریخی است که گویی کل فرهنگ معنوی همه مذاهب بزرگ ما قبل از خود را داراست. و این همه خود حکیم فردوسی است، وگرنه به قول خودش رستم یلی معمولی از سیستان بیش نبود. و این فردوسی بود که هویت جامع و جهانی خودش را در وجود رستم متجلی ساخت. او کل تاریخ آدم تا خاتم را به زبان و روایات ایرانی عرضه کرده است. شخصیت‌های شاهنامه فردوسی بی نهایت به شخصیت‌های تاریخی در مذاهب سامی شباهت دارند. کیومرث همان حضرت آدم است. سیاوش از بسیاری جهات سرگذشت ابراهیم و یوسف و یحیی را به یاد می آورد. خود رستم شباهات بسیاری به شخصیت سلیمان و نهایتاً علی علیه السلام دارد. وقایعی که کلن در شاهنامه رخ می دهد به لحاظ محتوا و اخلاقیات و حکمت نمایی همان وقایع تورات و قرآن هستند و در این حال از وقایع و اساطیر بدایی در اوپانیشادها نیز بی اثر نیستند. به لحاظی رستم عین آرجونا در بهگودگیتا یکی از کتب اصلی آیین ودا می باشد که همواره شمشیر آخته در خدمت کریشنا می باشد تا به یاری ستم دیدگان و سرکوب ظالمان و دیوها بپردازد. از همین حیث شباهات فراوانی به قدیمی ترین آثار مکتوب اساطیر یونانی یعنی آثار هومر و هزیود دارد. تقدیر ازلی بر مبنای حکمت ازلی، روح حاکم بر حکمت شاهنامه این است و اصل مشترک و ذاتی بین همه متون کهن دینی و اساطیری است. فردوسی حکیمی ایرانی است که قدرش در میان حتی محققین ایرانی نیز هنوز به راستی شناخته نشده است. تمام قدری که برای او قائل شدند در حد شعر و هنر داستان سرایی و اسطوره سازی است و بس. فردوسی به عنوان یک حکیم، همسنگ حکیمان بزرگ تاریخ جهان هرگز درک نشده است و این بدان معناست که حکمت زرتشتی و مانوی در کشور ما تا چه حدی محجور است، همانطور که اکثر حکمتها در سرزمین بومی خود در غربت و هجرانه. فردوسی در عصر خودش همانقدر غریب و محجور بود که همینک. عصر او یک دائره المعارف جامعی از حکمت باستان در سراسر جهان است و فقط امری مختص ایران و آریاییان نمی باشد. عظمت این عصر هیچ کمتر از اوپانیشادها نیست. شاهنامه تا به امروز هرگز از منظر حکمت مورد ملاحظه و مطالعه قرار نگرفته است، در حالی که حتی دانشمندان مدرن اروپا به تازگی مشغول استخراج علوم روانکاوی و حتی کیهانی از داستانهای اساطیری هومر و هزیود شدند که هیچ ردپایی از واقعیت تاریخی ندارند. البته چون این هجران و غربتی حتی شامل حال قرآن و نهج البلاغه و قرر الحکم و درر الکلم از سخنان علی علیه السلام نیز می باشد. آیا به راستی هنوز علمای اسلامی بر اساس سخنان علی علیه السلام مبادرت به تدوین یک حکمت جامع نمودند؟ این جانب در این امر تمام عمرم را مصرف نموده و به گمانم در حال توفیقی در این وادی می باشم. به هر حال فردوسی از جمله انگشت شمارانی در هزاره اخیر جهان است که مبادرت به تدوین حکمت باستان نموده است و بدین لحاظ همپای کسی چون دانته در ایتالیا می باشد. حکمت توحیدی به طور کلی به دو شیوه در طول تاریخ ملل مکتوب گردیده و به دست ما رسیده است، فلسفی و داستانی، و برخی از آثار نیز ترکیبی از هر دو می باشد، مثل اوپانیشادها، تورات، اناجیل، قرآن و اوستا. آثار باستانی عموماً به شعر هستند و کتب مقدس محسوب نمی شوند. مثل اودیسه و ایلیاد اثر هومر و یا تبارشناسی خدایان اثر هزیود، شاهنامه فردوسی، خمسه نظامی، منطق الطیر عطار، کمدی الهی اثر دانته، آثار شکسپیر و فاوست اثر گوته. و اما آثار فلسفی نیز که کتب مقدس محسوب نمی شوند و در این حال کم خواننده ترین حکمت ها هستند به نثر نوشته شدند، مثل آثار به جا مانده از آیین داو که نقدشان رفت و یا دیالوگ اثر افلاطون و سخنان علی علیه السلام که در چند مجموعه تدوین شده است. این سه نوع و صورت از حکمت ازلی و توحیدی محسوب می شوند که هر شنونده و یا خواننده اهل سواد می تواند به میزان علاقه‌اش به درک حکمت از آنان برخوردار شود. و اما نوعی دیگر از حکمت و یا لااقل تحت عنوان حکمت یا فلسفه داریم که عموماً در هزاری اخیر جهان پدید آمدند، که آثار منصور و بقایت پیچیده و فنی و تخصصی می باشند که فقط دانشجویان پیشرفت فلسفه و آن هم نه همه می توانند از آن برخوردار شوند که اساساً اروپایی است و بر بنیاد تعالیم ارسطو قرار دارد. آثار فلاسفه‌ای چون کانت و هگل و فارابی و بوعلی و ملا صدرا از این دست است که از نظر ما از ذات فلسفی بیگانه می باشد و دارای هیچ درجه ای از حکمت توحیدی نیست و به مثابه توفالی حکمت است و چیزی جز بازی مالی خولیایی با تصورات و ایده ها نمی باشد و کمترین نوری از هدایت در آن یافت نمی گردد و دارای روح انسانی نیست. به هر حال حکمت توحیدی چه بسا در یک جمله کوتاه تمام پیام و نورش را به مخاطب و طالب معرفت انتقال می دهد. از ویژگی ها و معجزات این حکمت همان سخنان قصار و بسیار ساده است که کمال این نوع حکمت کلامی در سخنان علی علیه السلام آشکار شده و بدین لحاظ هیچ حکیمی از قبل و بعد از او به پای او نرسیده است. حکمت ایلیایی در یونان باستان و نیز حکمت داویی در چین نیز از همین نوع می باشند. مردمان عادی نیز همواره حکمت حقیقی را این گونه تشخیص داده و در می یافتند. بدین لحاظ می توان مجموعه سخنان قصار علی علیه السلام را جامع کل حکمت توحیدی در کل تاریخ شرق و غرب جهان دانست. هیچ حکمت کلامی و فشرده و زلالی از شرق و غرب جهان تا به امروز نیست که زلالتر و نابتر و یقینی تر از آن در سخنان قصار علی علیه السلام موجود نباشد. بسی می توان گفت که علی علیه السلام کمال حکمت و جامع حکمت توحیدی پدید آمده در تاریخ 7000 سالی بشر است. اگر سخنان او را حکیمانه و حامل نور حکمت بدانیم، مطلقاً نخواهیم توانست آثار ارسطو و فارابی و رازی و بوعلی و ملا صدرا و کانت و هیوم و هگل و هایدگر و راسل را اصلاً ربطی به حکمت بدانیم. یکی از واضح‌ترین ویژگی کلام حکیمانه همانا امی بودن آن است، چرا که حکیم انسانی است که به ام وجودش رسیده است. از خدا بترسید، دروغ مگویید، این جهان فانی است. ترس بزرگترین گناه است. انسان هرچه می کند با خود می کند. حیات واقعی پس از مرگ آغاز می شود. فقر بی‌نیازی است. خدا در همه جا حاضر است. تو خود تمام جهانی. خود را بشناس تا رستگار شوی. صبور باش، حیا کن، از نفس خود بپرهیز. اینان سخنان حکیمانه‌ای هستند که تار و پود فرهنگ بشری در سراسر جهان را تشکیل می‌دهند و جزء فطرت گشته‌اند و در آن کمترین تردیدی نیست. پس بشر امروزه حکمت را می‌داند و حکمت در خون انسان وارد گشته است و زیر بنای همه مذاهب حق است. در هر یک از این سخنان کوتاه و ساده حکمت که امری جهانی شده است، تا تمامیت اخلاق عملی دین خدا حضور دارد و انسان فقط کافی است به یکی از این هزاران سخن مسلح باشد و به آن باور داشته باشد تا کل دین و راه سعادت و هدایت را بیابد. این نیز دیگر از ویژگی حکمت کلامی است. امروز هر فردی با هر حد سواد و فکر و در هر شرایطی لااقل چند تا از این سخنان را می داند و چه بسا بر زبان نیز می آورد. جهانی ترین و همگانی ترین و فطری ترین این سخنان همانا حکمت دروغگویی و پرهیز از آن به عنوان ام الفساد و علت العلل بدبختی است. این شاید نخستین حکمت همه حکیمان و انبیای الهی بوده که برای جاری ساختن آن در میان بشر جانفشانی ها کردند تا بالاخره موفق گشتند تا آن را به کل بشریت بباورانند. هیچ کس در جهان نیست که دروغگویی را شر و پلید و زشت نداند و از آن بیزاری نجوید. بدین لحاظ حکیمان پیروز گشتند. ولی از طرفی دیگر امروزه و خاص از نیمه دوم قرن بیستم و مخصوص تر در یکی دو دهه اخیر شاهد ظهور نبردی آگاهانه بر علیه اصول حکمت در بشر متمدن می باشیم. تا آنجا که حتی عناناً راستگویی را نشانه حماقت و عقب ماندگی و بدبختی می خوانند و این به معنای نفی اصل اول دین و حکمت می باشد. این مسئله نه فقط در میان عامه مردم بلکه توسط رهبران و گردانندگان حکومت ها هم در عمل و به وضوح دیده می شود و چه بسا صرفاً به خاطر راستگویی حکم قتل صادر می شود. معضل دروغ مصلحتی البته ریشه ای تاریخی دارد، ولی هرگز چون تمدن معاصر به صورت یک ایدئولوژی عملی در نیامده بود و به آن فخر نشده است و مبدل به قوانین نگشته بوده است. ظهور چنین دوره‌ای به واسطه پیامبر اسلام و مخصوصاً علی علیه السلام به وضوح پیشبینی شده بود که همه ارزش‌های دینی و معرفت بشری وارونه می‌شوند و حتی عقول دنیوی نیز دچار ابطال می‌گردند و بشر دچار جنونی مهلک می‌شود. آیا این واقعه جهانی به چه معنایی است؟ فلسفه آخر الزمان در قلمرو عامه بشری و زمانیت تاریخی و مدنی تماماً چیزی جز تبیین و تدوین و تقدیس و تحمیل جبارانه ضد حکمت نیست. از یک سو گروها و افرادی می‌خواهند اصول حکمت را جبارانه بر مردم ضد حکمت تحمیل کنند و از سوی دیگر همین تلاشی که اساساً از جهان میانه و نژاد سامی می باشد محکوم به بنیادگرایی می شود و بزرگترین جرم محسوب شده و محکوم به قتل عام است که این جناح اساساً از غرب برخاسته و شرق را هم با خود همراه ساخته است. این هر دو جناح دست به تروری در سراسر جهان زدند و روی در روی یکدیگر قرار دارند و کل بشریت را تحت این ترور به پیش می رانند و به دو شقه تقسیم می کنند. حکمت جبارانه و ضد حکمت جبارانه. این دو به صورت حکومت‌های جبار به جان یکدیگر افتاده و ملل خود را نیز با خود به جبر می کشانند. ولی در این میانه حکیم واقعی حضور ندارد و به کلی غایب است و همه به طور آگاه و ناآگاه در انتظار ظهور یک حکیم هستند. می‌دانیم که هیچ حکیمی در طول تاریخ جبار نبوده و بلکه مظهر اختیار بوده است. اختیار و انتخاب از عناصر ذاتی حکمت محسوب می‌گشته است. خداوند نیز حکمت را به بشر آموخت ولی او را مخیر ساخت تا انتخاب کند. پیامبر اسلام در قرآن به وضوح میگوید که اجر من همین بس که زین پس هر که بخواهد خود راه هدایت یا زلالت را برمیگزیند. در واقع این انتخاب یکی از محصولات و برکات و اهداف نهایی و ذاتی حکمت بوده است و گوهری ذاتی دین محسوب می شده است که در قبال آن انسان مسئول سرنوشت و اعمال خودش در دو دنیا می شود. در غیر این صورت اصول دین منتفی می گردد و اصلا انسان بودن نابود می شود. بنابراین جبر درست در نقطه مقابل دین و حکمت قرار داشته است و اصلا طبق حکمت اسلامی انتخاب حکمت همان انتخاب وادی اختیار و همان راه رستگاری و جنت است و پیامبر اسلام اهل جبر را اهل دوزخ و جاهل می خواند. پس باید گفت که اختیار از اهداف ذاتی و درجه اول حکمت بوده است و نیز این واقعیت را هم درک می کند که جباران حامی دین و حکمت در واقع از دین و حکمت به عنوان حربه‌ای برای جباریت و مالکیت خود بهره می جویند. همچون سوء استفاده ارسطو از حکمت. پس نبرد بین بنیادگرایی و تمدن اروپایی نبردی برای حکمت نیست، بلکه نبردی بین دشمنان حکمت است. نبرد بین کفر و نفاق. نبرد بین جهل ساده و جهل مرکب. پس باید گفت که بشریت متمدن امروزه بر علیه بشریت و مدنیت و تاریخ خود که تماماً محصول حکمت بوده شوریده است. یعنی به خود براندازی رسیده است. این خود براندازی به طرزی مالی خولیایی در همه زمینه های دانش و فن و سیاست و فرهنگ و اخلاق و اقتصاد و تعلیم و تربیت تا اعماق خانواده رسوخ کرده است و فقط امری مربوط به حکومت ها نیست. این نشانی انقراض تاریخ و آخر زمان تاریخی می باشد. این که چه چیزی بشریت را به خودکشی کشانیده است در صورت بیرونی علتی جز همین علوم و فنون مدرن نمی‌یابیم که بشریت را بازیچه و مسخ نموده و از ابتدایی ترین حد شعور حیوانی نیز ساقط کرده است و نشان دادیم که این علوم و فنون حاصل نبرد نخستین فلاسفه کذاب بر علیه حکمت ازلی بوده است و تا به امروز ادامه یافته است. به بیان دیگر همین تکنولوژی است که بر علیه بشریت اقدام کرده است. انسانی که جلوی کامپیوتر نشسته یک انسان ضد خویشتن است. در اینجا بهتر میتوان حق آن سخن داوودی را درک کرد که انسان باید فقط برای خویشتن باشد. نخستین فلسفه به اصطلاح علمی که در تقابل حکمت ایدیایی در یونان باستان پدید آمد و تا به امروز ادامه یافته است، فلسفه اتمیزم بود و اینک کل آن فلسفه در فنون اتمی مبدل به بزرگترین دشمن بقای بشر بر روی زمین گشته است. آنان که سقراط را به اتکای دموکراسی و دفاع از علم و هنر محکوم به قتل کردند، امروز کل بشریت را محکوم به نابودی کردند. این بقراط‌ها و اقلیدوس‌ها و ارسطوها و فارابی‌ها و بوعلی‌ها و ابوریحان‌ها و خواجه نصیرها و کانت‌ها و داروین‌ها و پاسکال‌ها و دکارت‌ها و فرویدها و اینشتین‌ها بودند که بشریت را به این مسلخ کشانیدند. در واقع بایستی اینان را شیاطین قلم رو به فلسفه خواند. البته اگر از آنها بپرسی که چرا چنین کردید، خواهند گفت که نیت ما خیر بود و قصدی جز خدمت به سعادت و رفاه بشر در جهان نداشتیم. ولی اگر از آنان بپرسی که آیا بشریت فقط در کاخ‌ها و در بارها زندگی می‌کرد، جوابی نخواهند داشت. علوم و فنون از اراده و شعور و تشخیص و کنترل و انتخاب بشری سبقت جستند و این است دلیل منطقی دیگری بر این اسارت و انهدام بشری به دست صنعت. ولی این واقعه چه معنایی دارد؟ همانطور که تمامی مکاشفات علمی فنی این 2000 اخیر نه بر اثر تحقیقات معقول و علیتی، بلکه به صورت نوعی الهامگونه به دانشمندان القا شده است. نوعی وحی. آیا این طور نیست؟ این همان وحی شیاطین بوده است که دشمن قسم خورده بشر در عالم وجودند و به قول قرآن انسان جز شیطان دشمنی ندارد. پس آنچه که تکنولوژی و دانش نامیده می شود در واقع ابزار سلطه شیاطین بر بشر است. تکنولوژی به مثابه تجسد ابلیس است. جهان تکنولوژی همان ظهور دوزخ است که سلطانش ابلیس می باشد و نه انسان. انسان امروز به مثابه هیزم دوزخ است. ماده اصلی ابداع و استمرار تکنولوژی. انسان امروز مزدور شیاطین است و غذایش تماماً سقر و چرک و فساد و خون و توفاله و زقوم است. بنابراین همه اخطارها و هشدارهای حکمت ازلی به وقوع پیوسته است. به هر حال حکمت توحیدی پیروز است. در روایات اسلامی آمده است که قائم آل محمد چون ظهور کند، ابلیس را ذبح خواهد کرد و بدین گونه است که بشریت نجات می‌یابد. و اما یک سؤال تاریخی درباره ذات حکمت. آیا یک حکیم موحد می‌تواند دموکرات باشد؟ آیا حکمت در عملکرد اجتماعی یا بیرونی با دموکراسی چه رابطه‌ای دارد؟ بایستی دموکراسی را به لحاظ تعریفی که از آن شده یک بار دیگر مرور نمود. برابری حقوق همه آحاد بشری. این برابری در عرصه انتخاب است که مفهوم می گردد. انتخاب راه و روش مادی و معنوی در زندگی دنیوی. یعنی در زندگی فردی هر کسی آزاد است هر طور که دلش بخواهد زندگی کند و در زندگی جمعی هم حق با اکثریت آرا می باشد و لذا پدیده پارلمان معنا می یابد و مسئله انتخابات عمومی. تا آنجایی که مورخین به یاد می آورند دموکراسی و پارلمان و انتخابات عمومی پدیده‌ای کاملا یونانی است که از حدود قرن ششم قبل از میلاد در آتن آغاز گردید. با مرگ امپراتور و به خاطر نبود جانشین نخست یک شورای سه نفره متشکل از یک فرمانده نظامی، یک نماینده برجسته روحانی و یک قاضی سیاستمدار پدید آمد و به تدریج نمایندگان دیگری هم به صورت مشاور وارد شدند و مجلس سنا را پدید آوردند که مجلس نمایندگان اشراف آتن بود تا از منافع خود دفاع نمایند. عامه مردم هرگز نماینده ای نداشتند، ولی دموکراسی به معنای امروزین آن فقط عمری کمتر از 20 سال دارد که آن هم در اروپا است و نظام جمهوری نامیده می شود. آن جمهوری که افلاطون حدود 20 قرن پیش طرح نمود ربطی به این جمهوری ندارد. جمهوری افلاطون حاکمیت مطلقه حکیم است با تجمعی از حکیمان. این را نیز می دانیم که حاکمیت سیاه کلیسای مسیحی در قرون وسطا نوعی حکومت دموکراتیک و پارلمانی بود که البته اعضای این پارلمان همه روحانیون بودند که در واقع خود را حکیم الهی می دانستند. پس می توان این حاکمیت جنونی را هم مصداقی از جمهوری افلاطونی تلقی کرد. جمهوری حکیمان مسیحی. شبیه این جمهوری را در دهه‌های اخیر در کشورهای اسلامی شاهدیم که به صورت انواعی از جمهوری اسلامی خودنمایی می‌کند. به یاد داشته باشیم که فلسفه حاکم بر جمهوری مسیحی اروپای قرون وسطا همان فلسفه ارسطو بود، همانطور که فلسفه حاکم بر فلاسفه اسلامی نیز عموماً همین است. حکیم کسی است که حکم الهی را درباره هر امری درک می کند و می یابد. فقیه هم در جهان اسلام همین است. ولایت فقیه دقیقاً بیان همین واقع است. ولایت حکیمان اسلامی. این حکیمان البته انتخاب نیز می شوند. منتها تحت انتخاب ولی فقیه که در حکم حکیم کامل اسلامی است. همانطور که پاپ نیز به مثابه حکیم کامل جهان مسیحی تلقی می شده است و کاردینال ها و اسقف ها هم حکیمانی در درجه پایین تر محسوب می شدند و به مثابه مریدان آن حکیم کامل قلمداد می گشتند. پاپ نیز به واسطه رأی انتخاب می شد. مشابه این دموکراسی های به اصطلاح حکیمان مذهبی سلطنتی را در همه جای تاریخ در امپراتوری های جهان میانه و ایران و هندوچین نیز سراغ داریم و امری صرفاً یونانی و اروپایی نیست. در دربار ساسانیان همیشه یک گردان از این به اصطلاح حکیمان زرتشتی حضور داشتند و شاه بدون اجازه آنها کاری نمی کرد و این خود یک پارلمان محسوب می شد. بنابراین این نوع پارلمان و دموکراسی را فقط از یونان باستان دانستن خود یک نژاد پرستی یونانی می باشد. بدون تردید مدل یونانی و اروپایی آن متفاوت از مدل‌های دیگر بوده است و بستگی به شرایط زمانی و اجتماعی و قومی در هر کشوری داشته است. برابری حقوق آحاد بشری شاید زیباترین و عادلانه ترین و توحیدی ترین شعاری باشد که در طول تاریخ مدنیت پدید آمده باشد و نیز انسان پسندانه ترین شعارها. ولی اما آیا قبل از طرح برابری نبایستی حداقل تعریفی درباره خود این حقوق در دست داشته باشیم؟ اگر این برابری فقط به معنای برابری حقوق مادی نیست، پس چیست؟ برابری حقوق مادی معنای واضح دارد و همان است که در کمونیسم مارکس صادقانه بیان شده است. با درستی یا نادرستی این برابری اقتصادی کاری نداریم، زیرا یک معلول ثانویه است. ولی برابری در انسان بودن نخستین شرط هر برابری دیگر است. این حق انسان بودن است که تعریف نشده است و لذا هر کسی می تواند خود را اهل برابری و عدالت بماند و دموکرات بخواند، حتی شاهان مستبد. اتفاقاً بر این اساس دزدان بیش از سایر مردم حق دارند که خود را حامی برابری بدانند و منادیان عدالت و مصافات. به همین دلیل به راستی فقط انگشت شماری از مردمانند که هرگز دزدی نمی کنند. ولذا ما بقی جملگی حامی برابری و دموکراسی اقتصادی هستند، زیرا فقیر حق دارد تا از غنی دزدی کند تا با او برابر شود. و این اصل اول دموکراسی در قلمرو به عمل می باشد. و درست به همین دلیل کلانترین دزدی های آشکار در نظام های دموکراتیک صورت می گیرد. و اصلا یکی از اصول بیان نشده و عملی یک نظام دموکراتیک این بوده تا همه را به طور رسمی و محترمانه دزد کند. و شعارش هم این است که حق گرفتنی است، ندادنی. بنابراین برابری مادی جز به واسطه دزدی‌های گوناگون ممکن نمی‌شود و لذا دموکراسی و دزدی دو امری ذاتاً واحد است. اگر حق انسان همان حق انتخاب است، پس انسان‌ها در انتخاب کردن برابرند. ولی امر مقدم بر این برابری همانا دارا بودن قدرت انتخاب است، حتی اگر این انتخاب بین چای و قهوه و کولا و آبجو و بیسکی باشد. آن که دارای قدرت انتخاب است، دارای حق است و انسان است و همه این نوع انسان‌ها خواه ناخواه برابرند، زیرا دارای حقی واحد هستند و قدرتی واحد. ولی آیا به راستی چه کسی می‌تواند انتخاب کند؟ آیا چه کسی میتواند در هر شرایط زمانی و مکانی دارای انتخابی واحد باشد؟ آیا چه کسی میتواند فراسوی زمانیت دارای انتخاب باشد؟ آیا انتخاب نامشروط و به راستی آزاد و مستقل ممکن است؟ در اینجا مقولاتی همچون آزادی و استقلال نیز خود به خود محور این سؤال قرار دارد و از ماهیت انتخاب میباشد. پس می توان سؤال مذکور را بدین صورت هم طرح کرد که آیا به راستی چه کسی می تواند آزاد و مستقل باشد؟ هرگاه پاسخ این سؤال روشن شد، تکلیف دموکراسی نیز روشن می شود. کسی که قدرت انتخاب ندارد و به مقام انتخاب نرسیده است، کلیه حقوق را هم که غریزتاً و یا به طور وراثت و یا بر حسب عرف و شرع و قانون به او داده می شود، زیر پا می نهد و باطل می سازد و مبدل به موجودی مجبور و رنجور و بازیچه می گردد. کسی که به مقام انتخاب نرسیده است، مطلوب ترین زندگی را در شرایط جبری و بازیچگی می یابد و انسانی ذاتاً جبار و مجبور است. جا جباریت و مجبوریت امری واحد است و بستگی به شرایط اقتصادی دارد. کسی دارای قدرت انتخاب و اختیار است که دارای وجودی فی نفس و خودی باشد، یعنی خودش باشد، و این یعنی خدا را در خود یافته باشد، زیرا خود همان خداست. و در غیر این صورت یک وهم عظیم و مالی خولیایی بیش نیست و کارخانه جنون و ابطال است و فقط حکیم کامل است که خود است و لذا دارای انتخاب و اختیاری فراسوی زمانیت و مکانیت و شرایط است. حکیم نور انتخاب در میان مردم است و وجودش دعوت به انتخاب است. این انتخاب در نخستین مرحله همانا حکیم را انتخاب کردن است بر جای خودشان و این همان وادی ارادت و مریدی نسبت به حکیم می باشد. کسی که حکیم را بر خودش برمی گزیند و مرید او می شود در واقع انتخاب کرده است اختیار را و این نخستین گام در وادی انتخاب و حق انسان بودن است. زیرا فرد مرید به زودی درک می کند که به وادی آزادی و استقلال پا نهاده است. این همان موقعیتی است که در آن گدایی به شاهی مقابل نشیند. پس حکیم همان حق است. حق انسان، حق انتخاب و آزادی. پس انسان دموکرات فقط حکیم است و بس. و آنان که در ارادت با او به سر می‌برند نیز به این قلمرو وارد شدند. پس فقط نور حکمت است که به انسان قدرت انتخاب می‌بخشد. حکمت همان نور دموکراسی است. و انسان حقاً دموکرات نیز کسی جز حکیم نیست. و حیات دموکراتیک همان رابطه بین حکیم و مریدانش می‌باشد. و این همان نخستین هسته های مدنیت واقعی بر روی زمین بوده است. آنچه که سقراط و مریدانش را محاکمه و محکوم به مرگ و تبعید نمود، نه دموکراسی که دموکراسی ضد دموکراسی بود که از بطن فلسفه ضد فلسفه سربرآورده بود. پس در واقع یونان باستان مهد نخستین ظهور دموکراسی ضد دموکراسی بود، همانطور که فلسفه ضد فلسفه. نفس غریزی و کور بشری مطلقاً از گوهر و قدرت انتخاب و اختیار تهی است و موجودی تماماً دمدمی و بلهوس و بازیچه شرایط و زمانیت بیرونی می باشد و موجودی دیوانه است. آیا می توان چون این موجوداتی را برابر دانست و یا برابر کرد؟ دموکراسی های جدید حاصل تلاش برای چنین برابر سازی می باشد. برابری چیزهایی که وجود فی نفس ندارند. انسان ها در قلمرو زمانیت نمی توانند برابر شوند. برابری امری مربوط به بی زمانی و فراسویی می باشد که حاصل احساس جاودانگی و هستی فی ذات است. همانطور که لحظاتی که در زمانیت بیرونی می گذرد با هم برابر نیستند، نفوسی که اسیر آن است نیز بر هیچ حقی استوار و وفادار نیست که بخواهد دارای انتخاب باشد. انسانهایی که دارای قدرت انتخاب نیستند، ضد عدالت هستند و عاشق ستم و نابرابری. و این همان عشق و هوسبازی و تنوع طلبی و بلهوسی است. بشری که راستگویی و صدق را اصولاً امری ناحق و ناممکن می‌یابد، دارای چه انتخابی می‌تواند باشد؟ کسی که جهان بیرونی و فعل و انفعالات قلمرو زمانیت را تماماً بر تباهی و ابطال و نابودی می‌یابد و از آن چشم می‌پوشد، تازه می‌تواند خود را انتخاب کند و این است سرآغاز دموکراسی و برابری حقوق انسانی. آن که خود را فراسوی زمانیت و شرایط انتخاب می کند، دارای انتخاب می شود و از حق انسان بودن برخوردار است و می تواند خود را برابر با کسانی ببیند که دارای این حق هستند و نه برابر با کسانی که هنوز دارای این حق نیستند. حق و ناحق با هم برابر نیستند و نمی توانند باشند. انتخاب یعنی انتخاب حیات و هستی فوق زمانیت و مکانیت و شرایط و این سرآغاز حکمت است. به بیانی دیگر، حکمت همانا قدرت رها شدن از جبرها و قلمرو به زمانیت بیرونی است و از همین قدرت است که قدرت انتخاب پدید می آید و انسان را صاحب اختیار فذاته می سازد. بنابراین حکمت همانا قدرت آزادسازی نفس از اسارت زمانیت است و این همان رها شدن از بلهوسی و بازیچگی و دمدمی مزاجی است. حکمت همانا قدرت صاحب اراده خود شدن است. صاحب خود شدن و خود شدن. پس حکمت همانا قلمرو به خلقت انسانی است. از زمانی که حکیم سعی نمود حساب خود را از دین انبیای الهی جدا کند، انحراف از ذات حکمت آغاز شد و آنچه که از آن پدید آمد در مرحله نخست همان چیزی است که فلسفه نامیده می شود و سپس دانش و سیاست و ریاست. به بیانی می توان حکمت را به خدایی مذهب و معنویت دانست. به همین دلیل پیامبران بزرگ نیز در اواخر عمرشان به حکمت رسیدند و این امر در قرآن مذکور است و تازه همه انبیا هم به حکمت نرسیدند. پس حکمت همانا درک حضور خدا در خیشتن است. اگر دین تماما همان ایمان قلبی به خدا و عالم غیب است، پس حکمت به معنای تبدیل این احساس قلبی به خرد و بیان است. مؤمن مظهری از ظهور خداست و به همین دلیل مؤمن در قرآن از صفات خداست. پس فقط مؤمن میتواند به حکمت برسد و لا غیر. بنابراین فلاسفه ای که اهل ایمان نبوده اند اصولا دارای فلسفه حقیقی هم نبوده اند.